السلام علیکم شنونده های عزیز، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، صحبتی با نویسنده کتاب افغانستان آماجگاه فتنه ها و آسیب ها، یاد بود از روز جهانی قلب و در پایان آهنگی از ناشناس را خواهید شنید. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فرشته ندا.
اتحادیه ژورنالیستان افغانستان به این اظهارات رئیس جمهور کرزی که شماری از رسانه ها به منافع ملی توجه نمی کنند ابراز نگرانی کرده و آن را زمینه برای سانسور دانسته است. بلواک صافی رئیس یکی از اتحادیه های ژورنالیستان به رسانه ها گفته است که این اظهارات رئیس جمهور کرزی وضاحت ندارد و ابهام موجود در آن ایجاد نگرانی می کند. اما دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید اگر کدام رسانه‌ای بر علیه منافع ملی نشرات کند، کمیسیون بررسی از تخلف رسانه‌ها با آن برخورد قانونی خواهد کرد. از سوی دیگر اتحادیه ژورنالیستان تاکید دارد که کمیسیون موظف بررسی رسانه‌ها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان حیثیت قانونی ندارد. یک نهاد بین المللی با همکاری کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، خبرنگارانی را که مورد تهدید قرار داشته باشند به خارج انتقال می دهد و زمینه بود و باش خبرنگاران طبقه اناس را در خانه های امن مساعد می کند. سوزانا مشاور نهاد بین المللی حمایت از رسانه ها تایی نشست با شماره از نمایندگان زن رسانه‌ای در کابل گفت این کمیته خبرنگارانی را که مورد تهدید قرار می گیرند از طریقه های مختلف چون بحث ها، مشوره دهی و دادخواهی کمک می کند. و افزود آنده خبرنگارانی که مورد تهدید قرار دارند و جانشان در خطر است با ارائه اسناد و شواهد به این کمیته مراجعه کنند. پس از بررسی مشکلات آنان با در نظر داشت شواهد، این کمیته به همکاری همکاران بین المللی تلاش می ورزد تا آنها را به خارج از کشور بفرستند. به گفته مشاور نهاد بین المللی، کمیته مسئولیت خبرنگاران برای آنده از خبرنگارانی که در جریان اجرای وظیفه زخمی می شوند، زمینه تداوی در داخل و خارج از کشور را نیز فراهم می کند. خانم سوزنا بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که این نهاد در 3 سال گذشته به حل مشکلات شماری از خبرنگاران پرداخته و حتی 2 خانم خبرنگار افغان را که مورد تهدید قرار داشتند به خارج از کشور فرستاده و همچنان زمینه تداوی را برای 2 خبرنگار در خارج از کشور مساعد کرده است. دومین جشنواره موسیقی جوانان در کابل دایر شد. این جشنواره که سال گذشته به اشتراک شماره از گروه‌های راک از چند کشور آسیایی در مرکز فرهنگی فرانسه در لیسه استقلال کابل دایر شده بود، در سال روان نیز با یک نظم کمرنگ به روز 4 شنبه گذشته در همین تالار افتتاح شد. قیس احمد گیتاریست یکی از اعضای گروه‌ها به رادیو آزادی گفت این فستیوال برای 3 روز ادامه دارد که روز نخست تنها برای خانم‌های علاقه‌مند به موسیقی و روزهای بعد برای هنرمندان سری و ایالات متحده و افغانها اختصاص داشت. با باور قیس احمد چند گروپ موسیقی راک جوانان افغان به شمول لپ و جب اعضای سرکس افغانی اشتراک داشتند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
فرد پولاک نویسنده هالندی در کتاب تصویر آینده به این باور بود که همه چیز با یک رویا شروع می شود و بعد پای چیزی به میان می آید که آن رویا را به چیزی نیرومندتر یعنی به عمل می رساند. پولاک اسم آن چیز را می گذارد چشمنداز روشن. رسیدن به آن چشمنداز روشن در نگاه او نتیجه رویا و عمل است. انگشت تأکید پولاک به این نکته است که چشماندازهای بزرگ مقدمه‌ای بر موفقیت‌های بزرگند، به شرط آن که ما انسان‌های خوبی باشیم و خوشبینی یک دیگر. می دانید که در حیات روزمره انسان ها با گونه گون کرکترها و افرادی با مفکوره ها و برداشت های متفاوت روبرو می شوند و این افراد آنقدرها هم به مزاق یک دیگر برابر نیستند. انسان ذاتاً خودپسند است و به باور غیر از خود اعتماد ندارد و به تحلیل شماری از متخصصین هستند ایده دیگر که در تحجر فکری باقی مانده و به اصطلاح عوام چنان تکیه به جلوند که از نقطه‌ای که نشانی کردند یا میبرند یا مرتکب کدام عمل ناشایسته میشوند. از همین جاست که متخلفین و آنهایی که مفاد خود را در همچو کرکترها یافتن به این اعمال نابکار خود ادامه میدهن و دیگران قربانی آنها میشوند. که در تاریخ ادبیات کلاسیک و معاصر هم داریم داستانهایی که در تقبیه همچو کارها نگاشته شده، که کتاب کلیله و دمنه از آن جمله است که زبان حیوانات روایت میکند و اما در ادبیات معاصر از این گونه روایت ها زیاد داریم. مرکب برآشفته داستان کوتاهی است که با سپاس از خانم آرزو سپهری از لندن که در نشریه روزگار آن را چاپ نمودند که ما برای شما نقل می کنیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا کسی نبود. زمانی در یک چمنزار خرها و زنبورها زندگی می کردن. روزی از روزها خری برای خوردن علف به چمنزار می آید و مشغول خوردن غذا می شود. از قضا گل کوچکی که زنبوری در بین برگه های آن مشغول مکیدن شیره بود می کند تا آن را بخورد. زنبور بیچاره که خود را در بین دندانهای خر اسیر و مردنی می بیند زبان خر را نیش می زند تا دهان باز کند و او بتواند از لای دندانهایش بیرون برود. خر که از اثر نیش زدن زنبور زبانش باد کرده بود خیلی هم درد می کرد، ارکنان و اربدکشان زنبور را دنبال می کند. زنبور به کندوی زنبورها پناه می برد. وقتی که ملکه زنبورها صدای اربده خر را می شنود از کندوی خود بیرون می آید و چگونگی قضیه را می پرسد. خر می گوید یک زنبور خطاکار شما زبانم را نیش زده است، من باید او را بگیرم و بکشم. ملکه زنبورها سربازهایش را دستور می دهد تا زنبور متهم را گرفتن از او بیاورند. سربازها چنین می کنند، زنبور مذکور را دستگیر و پیش ملکه زنبورها می آورند. زنبور بیچاره می گوید که برای نجات جانش از زیر دندانهای خر مجبور به نیش زدن زبان خر شده است و علاوه می کند که هرگز این کار را از روی دشمنی نکرده است. وقتی که ملکه زنبورها حقیقت را می فهمد از خر عذرخواهی می کند و خطاب به خر می گوید شما بفرمایید، من این زنبور را مجازات می کنم. خر قبول نمی کند و پیوسته این جمله را تکرار می نماید که نخیر، این زنبور مجرم است و زبانم را نیش زده است، من باید او را بگیرم و بکشم. اربده ارعر خر گوش فلک را کر می کند. بنابراین ملکه زنبورها ناچار می شود تا حکم اعدام زنبور را صادر کند. زنبور پس از دریافت حکم اعدام خود با آه و زاری می گوید قربان شما، من برای دفاع از جان خود این کار را انجام دادم، آیا صدور حکم اعدام برای من یک امر عادلانه است؟ ملکه زنبورها با تأسف فراوان می گوید من هم می دانم که مرگ حق تو نیست، اما گناه تو این است که با جماعت خر طرف شدی، با جماعتی که زبان نمی فهمد، پس سزای کسی که با خر طرف می شود همین است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
افغانستان آماجگاه فتنه ها و آسیب ها عنوان کتابی است که چند روز قبل از چاپ برآمد و در اختیار خواننده ها قرار گرفت. نویسنده کتاب تحلیلگر مسائل منطقه احمد سعیدی در یک صحبت اختصاصی در زمینه این اثر خود در مجله آزادی گفت افرادی که در بیشتر از 3 دهه رهبریت افغانستان را به عهده داشتند افراد بی کفایت بودند، ورنه وضعیت چنین نمی شد. این مسائل و موضوعات دیگری که بیانگر اوضاع در 3 دهه گذشته است در این کتاب به بررسی گرفته شده. بهتر آن است که این گفت و شنود را بشنویم.
محترم احمد سعیدی، تحلیلگر اوضاع منطقه، اولا خوش آمدید به برنامه مجله آزادی. کتاب اخیر شما را با عنوان افغانستان آماجگاه فتنه ها و آسیب ها دریافتیم که برای ما هم اهدا کردین، خیلی ممنون. در قدم نخست انگیزه اقدام به نوشتن کتاب از کجا آغاز شد؟ در گذشته هم کتاب های با نام های بحران فراگیر، فاجعه جبران ناپذیر و پاکستان محور شرارت از شما به نشر رسیده بود. چه مطالب تازه دیگر دی کتاب است که مختصر از او شنونده ها آگاه شوند؟
این کتاب اصلا کتاب زنده است. من زیادتر این کتاب برای نسل جوان نوشتم، یعنی من عامل ویرانی و بدبختی افغانستان از کودتای داوودخان آغاز و تا حال تصور میکنم. به این معنا که بوزی که افغانستان به بحران کشان بوزی بود که بینی دو پسر عمو یعنی ظاهرشاه و داوودخان آغاز شد و تا هنوز بین دو برادر ناروزی ملا عمر و آقای حامد کرزی دوام داره. اینا عامل ویرانی و بربادی افغانستان هستن.
آقای سعیدی، مطالب کتاب اخیر شما می حوادث از 1352 تا امروز زیادتر دربر می گیره. شما در مستند بودن مطالب این کتاب چه دلایلی دارین؟
از یک طرف خود من شاهدی زنده هستم که من سنم از 50 سال بلندتر است. یاد داشتهایی داشتم، از دوستا شنیدم و بالاخره مؤاخذه‌هایی که من از اونها استفاده کردم در کتاب درج کردم، از جراید، اخبار، نوشته ها، داستان ها و همه چیزهایی که در افغانستان گذشت.
صحبت ها را مردم از افراد بی‌طرف، اصلا بی‌طرف وجود نداره، اما باز هم مردم همیشه به گفتار افرادی که منتسب به جناح‌های چپ و راست نباشن زیادتر باورمند هستن. اما شما هم از جمله بی‌طرفان بودید یا در اخیر بی‌طرف باقی ماندید یا جناحی داشتید؟
در سالهای 57 و 58 من منصوب یک حزب سیاسی بودم، بی‌طرف نبودم. بعدن که حزب در هم پاشید و شکست خورد، بعد از اون منصوب به حزبی کدام حزب سیاسی نیستم، ولی امیدوار هستم کسی که این اثر میایی کتاب به من میخوانن به این نتیجه برسن که من عادلانه قضاوت کردم یا بی‌طرفانه قضاوت کردم یا نکردم.
از محتوای کتاب شما معلوم میشه که شما از عملکرد هیچ یک از بزرگمردای حاکم بر سیاست افغانستان رضایت نداشتین. به زعم شما از 2 اودرزاده ها زایر خان و داود خان تا برادر خانده ها ملا محمد عمر آخوند تا حامد کرزی یادهانی کردید در کتاب. به زعم شما اینا به معضل افغانستان کدام رای حلی نیافتن. اما شما ری به این باور هستن که در وهله اول انگلیس ها، بعدن اتحاد شوروی وقت و در اخیرم ایالات متحده عامل اساسی تشدید ناامنی ها هستن. نظر شما در این باره چی هست؟
متاسفانه افغانستان تای همی 3-4 دهه که من تذکر دادم تخته شطرنج بوده که بازیگران بیرونی دست درازی در بالایش داشتن، ولی کسی که صاحب تخته بود یا رهبری افغانستان داشت، یعنی رهبریت افغانستان داشت، اشخاص و افراد نهایت بیکفایتی بودن که نتونستن افغانستان از این بدبختی و منجلا و از این مداخله‌گرهایی که از بیرون کشور و منطقه بودن نجات بدن. خود از اینا هم با همی بحران آفرین های افغانستان به نحوی شریک بودن و آتش به نحوی بیشتر روشن کرد.
این مداخله‌گرها کیا هستن؟ به نظر شما واضح تر اگر صحبت شود.
ببینین، امریکا و روسیه 2 ابرقدرت بزرگی بودند که حال روسیه پیمان وارسا شکست خورده و ناتو به سر قدرت است. اینا در سر افغانستان، در سر منطقه رقابت های داشتند. ولی گاهی ما با کسانی که در افغانستان سیاست میکردیم یا رهبری داشتیم، ادهی ما مدتی نوکر روس شدیم، مدتی یک تعداد ما نوکر امریکا شدیم، مدتی یک تعداد ما نوکر بنیادگیری پاکستان شدیم. یعنی استقلالیت، تمامیردی و خود ارادیت و سیاست مستقلانه اینو هیچ کس نداشتیم. شما ببینین وقتی که روس ها آمدن در افغانستان قدرت پیدا کردن به چپی های افغانستان، همه چیزهای گذشته را مردود دارستن. اما وقتی که مجاهدین آمدن به شمول حکومت آقای کرزی، صلاح روس، امکانات روس کمک کرده بود، همه مردود دانستن و ایران کردن. بنان ما به نحوی ما یعنی زمامداران افغانستان به نوی در ویرانی افغانستان سهیم بودیم.
اما مردم به این عقیده هستند که هیچ دولت یا حکومتی که برپا شود در افغانستان نمیتونه بدون یک متکا، بدون یک از اینکه به یک دولتی اتکا کنه، مثل امریکا، روس یا هر دولت دیگه هم باشه، بدون اتکا نمیتونه مثلا کار خود پیش ببره. او دولت مردمی که خواب خیالی بود، او دولت ها غیر ممکن است. آیا شما هم به می فکر هستین؟
اتکا داشتن با کمک های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تفاوت داره با خود فروشی و تن فروشی. بدون شک دنیا با یک دیگر در دنیا امروز باید روابط باشه، اما روابط با در نظرشت منافع هر دو طرف.
اما اقتصاد ضعیفی که افغانستان داره، هیچ دولتی نمیتونه بدون اتکا مثلا پیش بره. وقتی اتکا به میان آمد، کردیت به میان میایه و به نفع امو مملکت کار کردن به میان میایه. آیا شما به این معتقد نیستین؟
مدیریت آگاه، مدیریت مدبر با پشتیبانی ملی و مردمی میتونه با دنیا همکاری کنه که دو منافع ملی افغانستان هم در اولویت قرار داشته باشه و منافع کشورهای دیگه هم زیر پا نشه. اما با مدیریت ضعیف و ناتوان، نه از منافع ملی تانستن رهبرها و لیدرشیپ ما دفاع کنن، نه از مردم افغانستان تانستن و نه تانستن که اعتمادی دوستای بین المللی را برای همیش جلب کنن.
شما به یه نظر هستین که از وقت ظاهر خان تا امروز مدیریت دقیقی وجود نداشته که منافع ملی دو گنجانیده شده باشه؟
مدیریتی که در افغانستان بوده، ایواز این که بر منافع ملی افغانستان فکر کنه و باور داشته باشه، بر منافع ملی حزبی تنظیمی خود فکر کرده. مثال ظاهرشاه و داوود خان زیادتر امتیاز برای ممزهی ها دادن. اگر شما تاریخ ظاهرشاه رو بخونین، زندان دمزنگ که چی قل و زنجیری بوده، چی کشتن ها داشته. بعد از او وقتی داوود خان به قدرت رسیده، کودتا را به مردم داوود خان یاد داد. مردم افغانستان مردم آرامی بودند با رقابت های به خاطر جاه طلبی که با ظاهرشاه داشت. بعدن خلقی ها، پرچمی ها که کودتا کردن، چی کشتار و چی قتل و قتال های شد. مجاهدین که آمدن به کابل، چی ویرانی های و چی وحشت و دهشتی را آوردن که آدم از همه حرکتش موی به جان آدم استاد میشه. و بعدن که طالبا آمدن، چی ویرانگری کردن. حالا که حکومت آقای کرزی با همینقدر حضور جامعه جهانی، قوم پرستی، زبانی، این حکومت ملی نیست، حکومت مشارکتی است. حکومت مشارکتی آقای کرزی با حضور داشت جامعه جهانی، اون چی که توقع میرفت نیز دست آوردی نداره.
پس به نظر شما چه راهکاری وجود داره که مثلا عظمی بهبوه افغانستان اگر نبرایه هم کاهش بیافه؟
افغانستان به باور من به یک انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه، شخصیتی که مردم افغانستان مطابق آرزو و ارمان و دلخواه خود او را انتخاب کرده باشند و او انسانی باشه که منافع ملی افغانستان مقدم باشه به او بر منافع تنظیمی، معامله‌گری، حزبی، قومی، زبانی. همین لیدرشپی که تی چند دهه که من ذکر کردم در افغانستان بوده، اولویت داشته به اونا باورهای قومی، زبانی، تنظیمی، حزبی. همچون لیدرشپی در افغانستان هرگز کاری را به جای رسانده نمیتونه.
این سرمه سلیمان از کجا به دست میاره؟
در افغانستان قطع رجال نیست، مشروط بر که این آدم های نابکار مردم افغانستان از سری راه خود دور کنند.
شما در این کتاب به طور آشکار از دخالت استخبارات منطقه یاد میکنین، همیشه و در دیگه کتابای خودم. این دخالت از چه زمانی آغاز میشه؟ چه کسایی به این تجارت دست دادن که هنوزم تاوان این سرمایه گذاری در مردم افغانستان میپردازن؟
پاکستان در افغانستان عمق استراتژی داره. ببینین، ما از نگاه جغرافی افغانستان کوچک است، ولی بازی های بزرگ استخباراتی با این روی جغرافی کوچک در حالت حرکت و نظم گرفتن است. روی از این اساس پاکستان مخالفت هایی که با هندستان داره، میخواد جنگ را در افغانستان بکنه. پاکستان میخواد که برای همیش خط دیورند به رسمیت شناخته شه. پاکستان میخواد که رای ترانزیتش در خاک افغانستان آزاد باشه. بالاخره پاکستان میخواد که در تمام سیاست گذاری ها افغانستان منعیس صوبه پنجم پاکستان به دسترسش قرار داشته باشه. بدون شک انگریز هم در این موضوع بی مداخله نیست، که واقعیت هست دستی دارند.
آقای سیدی، از صحبت های شما تشکر است.
تشکر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در جهان امروزه، به خصوص بعد از تثبیت و تشخیص امراض مختلف قلب که همگی نگرانی از ایستایی آن دارند، توجه انسان ها زیادتر به آن معطوف شده است. اگرچه شماری از ادیان مختلف در ایستایی قلب که در نهایت مرگ حتمی است آن را نوی ناگزیری ناشی از سپری شدن عمر تعیین شده می دانند، اما باز هم با کوشش بندگی و اتکا به طب پیشرفته و درک حساسیت این مرض در تقویه حفاظت قلب از آسیب‌های مختلف تلاش می‌نمایند و به همین سبب نهم میزان یکشنبه گذشته مصادف با 30 سپتامبر 2012 میلادی برابر بود با روز جهانی قلب که با تأکید با شعار سال گذشته قلب سالم، خانه سالم و دنیای سالم تجلیل شد. مطلبی در این زمینه را فوزی نوری می خواند.
بیماری های قلبی عروقی نخستین علت مرگ در دنیا هستند و طبق پیشبینی سازمان جهانی بهداشت 17.5 میلیون تن به علت بیماری قلبی عروقی در هر سال فوت می کنند که 30% کل مرگ های جهانی را شامل می شود و این رقم تا سال 2003 به 23 میلیون تن خواهد رسید. عوامل خطری که سبب بیماری قلبی و سکته مغزی می شوند شامل فشار خون بالا، کلسترول خون بالا، قند خون بالا، مصرف سیگار، مصرف کم میوه و سبزی، اضافه وزن، چاقی و کم تحرکی هستند. این نکته حائز اهمیت است که با کنترل عوامل خطر اصلی که شامل مصرف دخانیات، رژیم غذایی ناسالم و کم تحرکی هستند، میتوان از 80% این مرگ های زودرس جلوگیری کرد. برای پیشگیری از این بیماری و مرگ ناشی از آنها راهبردها و راهکارهای زیاد اندیشیده شده است، از جمله روز جهانی قلب یعنی آخرین یکشنبه سپتامبر هر سال که توسط بنیاد جهانی قلب در سال 2000 پیشنهاد شده است و هدف از بزرگداشت این روز اطلاع رسانی افراد در مورد بیماری های قلبی عروقی که بزرگترین علت مرگ در دنیا هستند و ارتقا و ترویج اقدامات پیشگیرانه کاهش خطر بیماری قلبی عروقی است. شعار سال 2011 یک شعار احساسی برای روز جهانی قلب بود که برای یک فراخوان گسترده برای اقدامات پیشگیرانه طراحی شده است. قلب سالم، خانه سالم، دنیای سالم. این شعار اهمیت افزایش بیماری های غیر واگیر در دستور کار همه مردم جهان برای سلامت را نشان می دهد و هر فرد مسئول ادغام رفتارهای سلامت قلب در خانه خود است. یک خانه سالم. بعد از 2 سال تمرکز بر سلامت قلب در محل کار، در سال 2011 افراد با کاهش خطر بیماری قلبی و سکته مغزی خود و افراد خانواده در خانه فرا خوانده شدند. از مردم خواسته شد تا مسئولیت سلامت قلب خانواده خود را با قدم‌های مانند انتخاب غذاهای سالم و افزایش فعالیت بدنی بر عهده گیرند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های محترم، با شنیدن آهنگی از ناشناس به آخرین صفحه این شماره از مجله آزادی می رسیم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
هزاران سال در فکرت می شستم، زی خود ببریدم و بر غیر بستم، ولیکن حاصل عمرم صحت بست، تراشیدم پرستیدم شکستم، تراشیدم پرستیدم شکستم، صورت نپرستم من آج شکستم من، صورت نپرستم من آج شکستم من، آن سیل سبک سیدم در بند گسستم من، آن سیل سبک سیدم در بند گسستم. Thank you. در کعب نماز من در تیرنیا سے من در کعب نماز من در کعب نماز من در کعب نماز من در تیرنیا سے من در کعب نماز من سنار بتو چمن تسبیح بتا چمن سنار بتو چمن تسبیح بتا چمن سورت پر چمن وطن شکر چمن
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.